عرض کردیم که در بحث خمس، وجوب خمس متعلق است به خود عین، که در باب ما ادای ارباح مکاسب و چه در ارباح مکاسب. و عرض شد که کسی که بر او واجب از پرداخت خمس، اداء خمس، مخیر است این پرداخت کننده بین اینکه خود اون از خود اون شی خمس بپردازد یا از بدل او که اگر از قیمیات است قیمت او. این دو مطلب هم از نصوص استفاده می شد که دیروز قرائت شد، روایات وارده در این باب، و هم فتاوای فقها رضوان الله علیهم بر این است. مطلب دیگر که فعلا محل بحث است این است که قبل از اداء خمس، تصرف در اون مالی که خمسی است و هنوز خمس پرداخت نشده است برای این شخص جایز هست یا خیر. خب تارتن بحث این است که در میان سال این شخص میخواد تصرف کند و در اثناء سنه خمسی میخواد تصرف کند، و اخرى این که سال گذشته است قبل از حلول حول و این که سال به هر حال برسد، بالاتفاق جایز هست تصرف شخص و لازم نیست فعلا به هر حال خمسی بپردازد، چون بحث ارباح مکاسب لازم میبینیم که افراد در بین سال اونچه را که میخرن اونچه را که میفروشن، با اینکه به هر حال همینا هست اگر فرض زیاد بماند باید خمس بدهد، زائد بر مؤونه باشد. تأخیر الی سنه همون جوری که عرض شد جایز بود بالاجماع. در اینجا گاهی از اوقات است که شخص می داند که اگر تا سال بشود این ممکن است حتی مبتلا به خسارت بشود. وضع بازار مثلا طوریه که این پیشبینی می کند که اگه به همین روال پیش برود این حتی مبتلا به خسارت می شه. آیا بازم جایز است تأخیر؟ عرض کردیم وقتی در ادله دلالت دارد بر جواز تأخیر فرقی نمی کند که شخص بداند در ادامه به اصطلاح سودی پیدا خواهد شد، یا نداند و از رو، یا بداند از خسارت مبتلا میشه و اصلا به جایی نمیرسد که این آقا بخواد خمس بپردازد. همه صور جایز بود. و از این طرف عرض کردیم همون اولین استفادهی که شخص در ارباب و ارباح مکاسب پیدا کرد وقت برحال وجوب خمس است. این تأخیر به عنوان یک ارفاقی است که در خصوص ارباح مکاسب شارع مقدس برای مکلفین قائل شده است. حالا تصرفات اگر در بین سال خمسی جائز شد، احکامی در اینجا پیش میاد قهرن. اگر مکلف بخواد با اموالی که دارد تصرف بکند، معاملات بعد از این، یعنی بعد از ظهور رب، معاملاتی که انجام میدهد، درست است تأخیر جائزه، ولی معنای جواز تأخیری نیست که خمس تعلق نگرفته است، چون گفتیم به مجرد ظهور رب خمس واجب است. تأخیر جائز است در پرداخت. پس خمس اگر واجب شد یعنی حق مستحقین خمس الان که رب ظاهر شد وجود پیدا کرد. پس در تصرفات بعد از این همون گونه که مال خود این آقا هست، مال یک پنجم مربوط به مستحقین خمس است که اونا هم مالشان در اینجا وجود دارد. آیا در اینجا قائل به شرکت می شویم که بگیم اون چرا که این آقا تصرف می کند به هر حال شریک پیدا شده است، یا اینکه نه بگیم آقا حق تجارت با این مال بعد از این ندارد تا به سال خمسی برفرض میخواد برسانه که اون موقع خمس بپردازد. قول به این که بگیم این تصرفاتش جایز نیست خلاف فتوه است، یعنی کسی به این فتوه نداده است و کسی هم به این وجه عمل نکرده که بگه آقا این حق تصرف نداره و باید تا سر سال حالا خواست نگه داره نگه داره، نخواستم که همینجا خمسشو بپردازد، این رو کسی نگفته است. چون تا آخر سال با همین ارباحی که به دست می آورد می تواند تجارت کند و همینجور یکی پس از دیگری تا برسد به سر سال خمسی او. خب چه تفاوتی دارد اینجا در این مقام که بگیم تصرفات جایز هست یا نه؟ اگر ربحی شخص پیدا کند و دیگه تجارتی بعد از اون انجام ندهد و معونه خودش هم استثناء بکند، خب اون چی که به هر حال در ما در این تجارت او به نسبه به ما ادای معونه میماند باید خمس او رو بپردازد، در این دیگه تردیدی نیست. حالا در سابق یک بحثی را ما مطرح کرده بودیم و اون این بود که آیا هر ربحی بالخصوص یک سال براش قرار بدیم یا نه تمام ارباح را ضمیمه میکنیم با هم و برای مجموع سنه واحده هست. عرض شد که برای مجموع سنه واحده هست، نه اینکه برای هر ربح یک سال مستقلی باشد. حالا به ادله اسر و حرج به این به اصطلاح تمسک میشد که اگر بنا باشد همه این کار را بخوام بکنه، حالا برای یک نفر دو نفر حرجی نباشد اون جداست، و اما به نحو العموم مخصوصا اینهایی که ربح روزمرگی دارن اینا بنا باشد که بخوان برای هر ربح یک سالی قرار بدن، بعد معونه رو چی جوری در اینجا در اون اوقات مشترکه به هر حال معونه را اخذ کنن از این ارباح و نسبت به الباقی خمس بپردازن، این بحث را عرض کردیم در سابق. بر اساس این بیان در اینجا لازم نیست که به هر حال هر ربحی را جدا جدا حساب بکند، اینجا هم با این ارباح همینجور میتواند تجارت کند یا داد ستدهای دیگری داشته باشد تا به سر سال خمسی این شخص برسد. اهل خمس در میان سال استحقاق اون مقدار از ربح که در بین سال پیدا می شود پیدا نمی کنند. اینجور نیست، چون کی برای اونها تعین پیدا؟ موقعی که به دست اونها برسد، تا به اونها داده نشود متعین نیست اون چه که سهم اونهاست برای اونها. لذا این شخص باید ببینیم در بین سال ارباحی که هست، اگر خسارت مثلا شخص مبتلا شد به نسبه به ارباح چند معامله انجام داد سودی برد، بعد در یکی از این معاملات تمام این سودها از دستش رفت، اینجا آیا ضامن هست؟ آیا کسی که باید خمس بپردازد نسبت به مستحقین ضمان دارد که این اگر میپرداخت خب در این خسارت اونا مبتلا نمیشدن، چون نپرداخته از هم سر اون چی که مربوط به خودش بوده است از بین رفته، هم اون چی که مربوط به مستحقین. در جواهر صاحب جواهر عبارتی دارن که ایشان میفرماین تأخیر خمس ارباح مکاسب جائز هست، ولیکن احتیاط میکنند، نسبت میدیم قول رو به مرحوم محقق، احتیاط میکند مرحوم محقق که اون کسی که میخواد با این ارباح کاسبی کند تصرف او گفتن جائز نیست، یعنی حق ندارد تصرف کند و اکتساب در اثناء حول. صاحب جواهر بعد از نقل این قول از محقق فرموده است و هو کذلک لکونهی مال الغیر، میفهمید این مال الغیر، این مقدار از به هر حال مال از ارباح مال خود این آقا نیست، خمس این ارباح مال مستحقین خمس است. این اگر تصرف بخواد بکنه تصرفاتش فضولیه است. بعد میفهمم نعم لو زمینه و جعله فی ذمته جاز له ذلک. خب اینم دلیل میخواد. صاحب جوال میفرمایند اگر این آقا بگه که من الان خمس این ارباح معلوم تجارت میکنه، اگر استفاده بردم خب به نسبه به خمسم اونا هم سود بردن، اگر بنا باشد که مثلا این وقت ضرری متوجه بشود، من نسبت به این خمسی که الان برای مستحقین هست ضامن باشم، او رو بر عهده خودش بگذارد بعد تصرف بکند جایز هست. ولیکن خود ایشان میفرماید لیکن لیس فی الادلته هنا تعرض لبیان ان له زمانه مطلقا او به شرط اعلانه او الاطمینان من نفسی بالاداء و غیر ذلک بل لا تعرض له فیها لاصل الزمان. این صاحب جواهر عرض کردم التفات فرمودن به این که در اینجا ما از دلیل نداریم چنین چیزی را که بگیم این آقا به اصطلاح اگر قبول کرد زمان را در اینجا جایز باشد. حالا یا بگیم مطلقا که بگد به اونا چه به اونا خبر بده چه نده، یا اینکه نه اگه به اونا خبر داد که ای مستحقین خمس بدانید که من دارم با این به هر حال ارباح داد و ستد میکنم و اونچه که مثلا سهم شما هست محفوظ است پیش من، یا اینکه نه اصلا اعلام لازم نیست ولی خودش به لحاظ اینکه تدین دارد مطمئن است که حق اونها را نمیخواد ضایع کند و سهم اونها را نمیخواد تضییع کند. در این حال میفرمایند اینها نیست. چرا؟ در روایات میفرمایند در ادله متعرض این بیان نشدند. این تمام میشود، این فرمایش صاحب جواهر. ولیکن این کلام قابل خدشه هست برای خاطر اینکه شارع وقتی جائز دانسته است تأخیر اداء خمس را تا آخر سال، خب شارع این تأخیر رو مقید به قیدی نکرده است، یعنی شخص میتواند مرتب داد ستد کند و در این حال سود را خمس ارباح را نپردازد بگذارد آخر سال، آخر سال خمسی. خب در خود این از خود همین بیانی که ادله‌ای که دلالت بر جواز تأخیر دارد ما استفاده این معنا رو میکنیم که پس بنابراین خب واضح است که این تأخیر یعنی چی؟ حبس میکنه سر جاش، یک معامله انجام داد سودی کرد و بعد همجه میشینه اینه در اور، یا نه اصلا عرض کردیم شاید حکمت جواز تأخیر همین باشد که این حرجی میشه اگه بنا باشد هر معامله که میکند خمس بپردازد. لذا با توجه به این که اهل داد و ستد مکرر این عمل را انجام میدن و در این حال شارع فرموده از تأخیر جایز است، پس معلوم میشود در اینجا نسبت به سهم مستحقین خمس شارع به ما اذن داده است، یعنی منتوی است حکم به جواز تأخیر درش منتویزی نه و استفاده ازش می شود که پس بنابراین داد ستت ها جائز هست و سود و زیان هم در هیچ کدوم از اینا تردیدی نیست که اگه زیان کرد خب چیزی نمونده بعد از معونه که خمس بخواد بپردازد و این خسارت خسارتی است که مستند به خود این شخص بشود. اگر نبود حکم شارع به جواز تأخیر واضح است که این واقع نمی شد. آینده کسب و تجارت که هیچ شخص خبر ندارد، همه به حساب کسی اطمینان به معنای علم به هر حال که حتما ما در تمام معاملات سود میکنیم که نیست برای کسی. اینا روال عادی پیش میرن، به روال عرفی پیش میرن. خیلی از این موارد اصلا فکر نمیکردن خسارت کردن، چه بسا خیلی از موارد اصلا فکر سود نمیبردن سود مفصلی هم کردن. پس بنابراین سود و زیان یک چیزی نیست که برای اینا قطعا قطعی باشد و معلوم باشد، همش بر اساس گمان و روال عادی است که ادامه به این کسب. با توجه به این اوضاع وقتی امام میفرماید تأخیر جائز است و بعدم عرض کردیم معونه را از مجموع ارباح کنار میگذارد و عرضم کردیم که با همین ارباح داد و ستد با این وضع اگر جائز شد به ملازمه‌ای که با جواز تأخیر دارد، پس استیزان از اونها لازم نیست، پس زمان نسبت به ربحی که در ابتدای امر اونها میبرند و خمس رب را مستحق میشوند، زمانی هم نسبت به اون آقا در صورت تلف نیست، مگر اینکه به هر حال در یک فرض و اون اینه که اگر این آقا تعمد داشته باشد و اتلاف کند مال را با افراط یا تفریط، اینجا قول به زمان میاد، ولی که اگر بدون افراط و تفریط بخواد در این صورت که به اصطلاح معاملات ضرری متوجه این آقا بشود، وجهی برای زمان بعد از حکم شارع به جواز تأخیر در به هر حال اداء خمس وجود ندارد. و هم اینا البته مربوط است به معاملات در اثناء سنه. یه وقت است که شخص دیگه قصد معامله ندارد، فرض کنین از ربح در بین سال چیزی را خریده است که این به عنوان تجارت نیست، به سایر دوائی غیر از دائی تجارت باشد، اینجا و این همینجور به اصطلاح بمانه. اینجا واضح است در این چنین معامله نه به عنوان تجارت، چون اونی که هست ارباح مکاسب هست و خمس ارباح مکاسب جائز شد تا آخر سال، نه اینکه هر چی رو که از ارباح به دست بیاورد تا آخر سال، نه، اگر تجارت نکند با این ارباح کار شیء دیگری را بخرد، نه به قصد تجارت، کنار بگذاره، حالا به انگیزه دیگری. در اینجا میفرمایند از معامله ای که انجام داده است چون به عنوان تجارت نبوده، فقط نسبت به حصه خودش استحقاق دارد، نسبت به حصه مستحقین خمس استحقاقی ندارد. حالا اینجا در صورتی که اگه تلف بشه و ضامنه و بحث اون جواز تأخیرم در این مورد ظاهرن نباید باشه، چون عنوان تجارت دیگه پیدا نکرده، باید خمس این رو بپردازه. نکته دیگری که در اینجا مطرح هست این است که اگر آمد و تصرفات شق دوم شد، چون گفتیم تصرفات شخصی که واجب شد بر او خمس تارتن در اثناء سنه خمسی است که عرض کردیم در اینجا جواز تأخیر دلالت میکند بر اینکه این تصرفات جائز است و زمانی هم نیست، و اما اگر تصرفات بعد از حلول حول باشد، اینجا چه باید کرد؟ بعد از استقرار به تمام حول، چون استقرار خمس بعد از تمام حول است، قبل از تمام حول واجب شده است، ولی کن وجوباً مراعا، به این معنا مراعا هست که ببینیم تا آخر سال میماند یا نه. اگه تا آخر سال موند و در مصرف معونه مثلا صرف نشد، خب باید خمس بدهد. اگر نه، همش صرف معونه شخص شد و چیزی نماند، خب خمسی نیست. درست واجب است، ولی وجوب مستقر نشده است، استقرارش به رسیدن سال خمسی است. ولی اگر نه، این ارباحی که به دست آورد سال خمسی هم رسید و معذاله که این آقا خمس پرداخت نکرد و رفت تصرف کرد در این ارباح و با این ارباح تجارت انجام داد، مثل خیلی از افراد که اهل این که مثلا خمس بدن نیستن یا کم مبالاتن در جهت خمس، این میبینه سال خمسی میرسد خمس هم نمیپردازد و در این حال با اون ارباحی که در دستش هست تجارت هم میکند، این چه حکمی دارد؟ این باز دو صورت دارد. یه وقت است که به مستحقین خمس دسترسی داره، حالا ما اینجا فعلا تعبیر مستحقین خمس میاریم که کی هست، نمیگیم که مثلا امام معصوم سلام الله علیه یا نائب عام او مثلا یا خود به هر حال سادات و سایر مصارفی که میرسد، خب چون اختلاف در مسئله، یه وقتی به اینا دسترسی ندارد و اخر اینه که دسترسی دارد و نمیشه اینا همه رو به یک حکم به هر حال برانیم. در صورتی که دسترسی نداشته باشد برساند به مستحق، عزم بر ادا هم دارد و تمکن هم دارد، اینجا بگیم که با فرض زمان نسبت به این خمس مستحقین، با فرض زمان تصرف برای او جائز باشد. اینجا آیا بدون اذن حاکم هم جایز است یا نه؟ خب واضح است اگر دسترسی به مستحقین خمس نیست، اذن از حاکم گرفته است برای تصرف، تصرفش جایزه. ولی اگر حاکم نیست که اذن بگیرد یا اطمینان نداره، زمان را قبول نمی کنه، نمی خواد زیر بار زمان بره، میگه هرچی پیش آمد اگه خسارت هم شد اونا هم سهمشان به هر حال در ایمیان مبتلا به خسارت بشن، یا اینکه نه قبول می کند ولی کن این آقا همچی به اصطلاح معروف ثروتی نداره که اگر در این تجارت خسارت دید از جای دیگه بتونه جبران بکند. هر یک از این قیود اگر منتفی شد بگیم تصرف جایز نیست. پس چند تا قید هست بعد از استقرار خمس به تمام حول در صورتی که زمان را قبول بکند. یک، تمکن به ایصال به مستحق نداشته باشد. دو، عزم بر ادا داشته باشد. سه، و این آقا ثروتی داشته باشد که بتواند در فرض خسران جبران کند. چهار، و تصرف او به اذن حاکم باشد. پنج، این پنج قید اگر وجود داشت بگیم تصرفاتش بعد از حلول و حول هم جایز. هر یک از این قیود اگر مفقود شد دیگه بعد از استقرار خمس، استقرار وجوب خمس، تصرف او جایز نباشد. عبارتی مرحوم صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند، می‌فرمایند ظاهر روایات در این است که تصرف در اعیان خمسیه در فرض زمان خمس جایز هست، علاوه بر این که سیره ناس هم بر همین تصرف کردن هست. شاید نظر شریف مرحوم شیخ که ادعا فرمودن ظهور روایات، روایاتی باشد که دلالت دارد ظاهرشان بر جواز تصرف، که روایت این است من وجد کنزن، یا روایتی که به این مضمون وارد شد، این روایات در فرض زمان که دلالت بر جواز تصرف دارد به همون بیانی است که مرحوم شیخ فرمودند. ولیکن آیا این روایات دلالت دارد بر جواز تصرف بعد از استقرار وجوب خمس یا جواز تصرف در به اصطلاح میان حول و قبل از استقرار؟ ظاهرا باید بگیم قبل از استقرار هست، نه اینکه بعد از، چون بعد از استقرار اونها شریکن در این به هر حال مال، و این مقتضای این شرکت این است که اینا تصرفاتشان نسبت به سهم اونها اگر واقع شد فضولی باشد، این نیست که اونها مجاز باشند در تصرف. علل خصوص اگرم طرف از دلالت داشته باشد بر جواز، دلالت دارد اما نه با عدم زمان، ضامن هست، چون نهایتش این است که این معامله می شود معامله فضولیه و در معاملات فضولی موکول است به اجازه صاحب مال، اگر اجازه کردن فاو، و اگر اجازه نکردن و تلف بشود در هر صورت به هر حال اونها ضامن هستند. تتمی دارد بحث ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. چقدر تأخیر شد، یک متنی است.